إن لكل شيء زكاة وزكاة العلم أن يعلمه أهله. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر چیز یک زکاتی داره و زکات علم اینی که انسان اونو به اهلش تعلیم بده. خب این قابل توجهه که هر چیزی یک زکاتی داره. حالا بعضی از اینا تو روایت شاید بیان شده، بعضیش بیان نشده. بالاخره چشم هم زکات داره، گوش هم زکات داره، اعضای بدن، نعمتایی که هست، هر چیزی که هست زکات داره. زکات هم که اصلش به معنی رشد و نمو بوده، یعنی زکات در مال باعث رشد و نمو میشه. و زکات علم رو حضرت میفرمان تعلیمه که انسان یاد بده. منتها این دیگه زمینی مطرح میشه، این دیگهش گاهی مورد غفلت قرار میگیره که این تعلیمی که زکات علم محسوب میشه تعلیم به اهله. این شبیه میمونه که شما یه بند خدای اومد تو تبلیغ گفتش که من خب ما خمسمون رو میدیم، زکاتمون رو میدیم. گفتم به کی میدید؟ گفت مسجدمون نیاز داره، میدیم مسجدمون. گفتم خب انگاه هیچی نده چون جاش صرف نشده. حالا هر سال هر خمسش رو میدانه زکاتش رو میداده، میداده به مسجد. چرا؟ چون مسجد نیاز داشته. حالا میشه، ولی خب زکات غیر فطره کلن اصلا میدادم مسجد آباد بشه، یعنی اصلا حساب کتاب نه، اجازه اونم الاجه حد با اجازه باید بشه، یعنی رو حساب کتاب نبود. همینجوری نه مسجد احتیاج داره میدادم به مسجد. در حال این به دردم، یعنی مجزی نیست به قول فقها. حالا اینم اگر انسان علمشو بده، تعلیم بده ولی به نااهل، اینم زکاتش خاص حساب نه. پس زکات علم اینه که هم تعلیم داده بشه، نه اینکه انسان بخل ببره نسبت به علمش، همه اینکه به اهلش تعلیم داده بشه نه به نااهلش. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو غرض تشبیه، ایشون فرمودن که گاهی غرض به مشبه برمیگرده که غالبا این شکلیه، گاهی به مشبه هم به. برای اون غرضی که به مشبه برمیگرده ایشون 6 وجه 7 وجه و 7 غرض بیان فرموده. برای اون غرضی که به مشبه هم به برمیگرده 2 غرض بیان فرموده که نسل جمع میشه 9 غرض. از این 7 غرض 5 غرضش خونده شد، منتها اون 4 غرض اول یه بحثی داشت که اونو نخوندیم، گذاشتیم برای این جلسه. غرض اول که خونده شد فرمودن بیان امکان مشبه. انسان تشبیه میکنه تا بگه که مشبه ما امکان داره، ممکنه در خارج اتفاق بیفته. مراد از امکان هم اینجا امکان وقوعیه، چون امکان ذاتی به درد میخوره. حالا بیایم بیان کنیم که امکان ذاتی داره خیلی به درد میخوره، خیلی به ندرتون هم تو فلسفه و اینا ما میخواییم چیز رو ثابت کنیم آقا محال ذاتی نیست، به چه دردی میخوره؟ خود ببینیم تو خارج میشه اتفاق بیفته یا نه. این امکان وقوعی عرفی در حقیقت به درد ما میخوره که در خارج میشه اتفاق بیفته، مشکلی نداره. تو حال اتفاق نیفتاده یه بحثه، ولی میشه اتفاق بیفته. دومیش اینه که بیان حالشه که در حقیقت اون شأن و حال و صفتش چجوریه. سومیش هم بیان مقدار، چهارمیش هم تبریر در حقیقت این حال و صفت تثبیت کنه که اینا چهار تا خونده شد. پنجمیش هم که خونده شد تزیین بود، حالا اون دیگه باشه فعلا این چهار تا رو عرض کنیم. چون یه عبارت اینجا داره این بخشش مون فرمود که و هاذه الاربعه که بیان حال و امکان و مقدار و تقریر تقتضی ان یکون وجه الشبه فی المشبه به اتم و هو بهی اشهر. خلاصش یعنی این که این چهار تا لازمش اینه که وجه شبه ما تو این چهار تا مورد اولی هم اتم و اکمل و کاملتر و در حقیقت قویتر و شدیدتر باشه نسبت به مشبهون به، هم نسبت به مشبهون به مشهورتر و معروفتر باشه. یعنی وجه شبه ما اگر مقایسه کنیم بین مشبه و مشبهون به، این وجه شبه در مشبهون به کامل تر باشه. حالا یه مثال سادش، مثلا شما میخوای شجاعت حالا زیدو به اندازه شجاعت زیدو به شیر شجاعت زیدو اندازه شو بگی چقدره، میگی زیدون کل اسد. این شجاعت باید در اسد بیشتر باشه تا در زید، اتم یعنی تامتر کاملتر بیشتر. این یک خصوصیت. دوم خصوصیت اینه که اشهر هم باید باشه، اشهر یعنی مشهورتر و معروفتر، یعنی اون خصوصیت باید تو مشبه هم به ما معروفتر باشه. خب شجاعتی که تو شیره معروفتره تا شجاعتی که مثلا تو یک انسانه، تو یک زیده، لذا اونم مثلا اونجا باید مشهورتر باشه. این عبارتیه که خطیب داره. تفتازانی میگه ظاهر این عبارت، چون میگه و حاضه الاربع تقتضی، ظاهر این عبارت که اسناد داده این لزوم رو، اقتضا رو، که میگه تقتضی، تلزم، تطلب و طلب میکنه، لازم داره، اقتضا داره، اینو اسناد داده به این چهارتا. خب هر کی این عبارت رو نگاه میکنه از اسناد اقتضا به چهارتا به دست میاره که یعنی هر چهارتاشون باید این حالت رو داشته باشن. یعنی موقعی که شما بیان امکان میکنی باید هم اتم باشه هم اشهر، بیان حال میکنی هم اتم باشه هم اشهر، و اون دوتای دیگه هم همچنین. بعد میفرماد لیکن نه تحقیق خلاف اینه، این غلطیه، ما بخواییم روش قبول کنیم نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این چهارتا به دو دسته تقسیم میشن. اون ستای اولی، اون این حرفی که ایشون میفرماید که مشبه شبه در مشبه هم بخواد هم کامل تر و زیادتر باشه هم مشهورتر، فقط ما میتونیم تو مورد چهارم قبول کنیم، اونجایی که تبریر میخواد بشه، تثبیت میخواد بشه بچه شبه. اما تو اون ستای اولی ما اینو قبول نداریم. تو ستای اولی همینقدر که مشهورتر باشه کافیه، معروفتر باشه کافیه. توضیحش جوریه، توضیحش اینه که خب ما الان اونجایی که میخواییم بیان امکان کنیم، یکی یکی قرارداد رو بررسی کنیم، میخواییم بیان امکان کنیم، بگیم آقا شما که مثلا ممکنه این مشبه و بعید بشماری یا محال بدونی، بگیم امکان نداره، یک چیزی رو میاریم میگه اونم شبیه اینه. ببین این به در خارج امکان داره، خودت هم قبول داری؟ میگه آره. میگه پس الف هم مثل بیه، پس الف هم امکان داره. وقتی به امکان داشت الف هم شبیه به شد، وقتی به امکان داشت الف شبیه به شد، خب الف هم امکان داره دیگه. پس اینجا باید اون به ما مشهورتر و معروفتر باشه، و الا اگر از جهت شهرت و وضوح مثل هم باشن که اون موقع این که نمیشه که، چون در حقیقت اون مشبه هم به ما کار معرف رو انجام میده. معرف تو منطق خوندی دیگه، معرفات چی باشه؟ اجلا باشه، داره یه چیزی رو به ما در حقیقت معرفی میکنه، به ما یه چیزی رو اضافه میخواد یاد بده. مثل اون جریان چیز میشه، ولی ما گفت خونه کجا باید برم، گفت باید بره خونه حسن، گفت خونه حسن کجاست، گفت بغل خونه حسین. وقتی بغل خونه حسین مثل بغل خونه حسن، مثل خونه حسن مجهوله، این چه آدرس دادنی در حقیقت؟ این مثل همان دیگه. نه، طرف باید خونه حسین رو بشناسه، تا وقتی آدرس میدیم میگه بغل خونه حسین، اون معروفتره براش، یعنی نسبت به این، نسبت به این معروفتر و مشهورتره. لذا این حرف بله باید مشهورتر باشه، اما اینکه وجه شبه باید تو مشبه هم به تو بیان امکان کاملتر باشه دلیلی نداره. ممکنه مساوی باشه، یعنی ممکنه وجه شبه ما تو مشبه هم مشبه هم به یکسان باشه، به اندازه باشه، بعد فقط همینقدر که مشهور باشه ما میتونیم امکانش رو ثابت کنیم دیگه. دلیلی بر اتمیت و اکملیت و ازیدیت ما نداریم تو مورد اول. این یک. تو اونجایی که بیان حال، اون که خیلی بدتره، البته تو بیان، نه تو بیان مقدار بدتره، تو بیان حال هم همچنین. تو بیان حال هم اینم شما میخواییم مثلا صفت یک چیزی رو، مثلا مثالی که خودش زد، میخوایی لباسی رو تشبیه کنی به یه لباس دیگه تو سیاهی، مگه حتما باید حالا مثلا مامون لباس دیگه سیاه‌تر باشه؟ لازمی که سیاه‌تر باشه، که خوشگم باشه میتونه باشه. شما یه لباس رو تشبیه میکنی به یه لباس دیگه، خب اون لباسی که مثلا طرف دیده، مثلا یه لباس یه رنگی دیده که اون رنگ رو، مثلا اون لباس رو تو بدن رفیقش دیده رنگشو، ولی لباسی رو که من دارم تو بازار برش تعریف میکنم رنگشو ندیده. من میام تشبیه میکنم، میگم این لباس رنگ شبیه همون لباس رفیق توه، پس اون برش باید معروفتر باشه، خب چه دیده باشه، آشنا باشه در حقیقت، تا بتونه این تشبیه اتفاق بیفته. اما اینکه حالا باید رنگ این لباس رنگ در حقیقت اون وجه شبهی که بین این دو تا لباس هست و لباس رفیقش باید بیشتر باشه، شدیدتر باشه، کاملتر باشه، نه دلیل نداره. نه خیلی واضحه. این دو. تو سومی قضیه بدتره. اونجایی که تشبیه مقدار ما میکنیم، لذا تفتازانی اسلوبش رو کمی تغییر داده و کذا بین المقدار تو عبارت اون دوتا رو یه جا گفته ولی اینو و کذا بین المقدار گفته. اسلوبی که تغییر داده میخواد بگه تا حالا چی میگفتیم؟ گفتیم دو مورد اول و دوم لازم نیست که وجه شبه بیشتر و کاملتر باشه تو مشبهان به. تو مورد سوم مثلا لازمه که بیشتر نباشه. حالا اونجا میگفتیم لازم نیست. حالا شدم شد دیگه، اون لا به شرطه. اما اینجا اصلا لا به شرط لاه. وقتی شما غرضت اینه که مقدار دو تا چیز رو به هم تشبیه کنی، هر چقدر این مقدار به هم نزدیکتر بشن تشبیه بهتره، جالبتره. لذا خیلی موقع دیدید ما تشبیه میکنیم، میگیم آقا مثلا یه چیزی دیدم شبیه اونه، بعد طرف میبینیم آقا بنده خدا این کجا شبیه اونه، میگه ببین شبیه دیگه یه ذره، میگه یه ذره شبیه. وقتی ولی یه نفرم یه تشبیه ارائه میده، اون میاد مثلا نگاه میکنه میگه آره چقدر شبیه، راست میگه، مثلا خیلی وجه شباهت، اون وجه مقدار در حقیقت مقدارش خیلی زیاده. مثلا سیاهی رو حالا طرف یه لباسیه که معمولی سیاهه، میاد تشبیه میکنه به سیاهی کلاغ، آقا سیاهی کلاغ خیلی سیاهه، این لباس که خیلی سیاه نیست که، ولی یه لباسی باشه واقعا مثلا خیلی سیاه باشه. اونجایی که مقداره نباید کمتر باشه نه بیشتر. حالا یه ذره تفاوت چون تو در مقام تشبیهه، عرف اگر مغفولون انواق غافل بشه از این یه ذره تفاوت اشکال نداره دیگه، 100% دقت عقلی که نمیخوایم بکنیم میشبیونه، ولی هرچی این مقدار شباهت رو به هم نزدیک باشه تو بین مقدار، خب عرف بیشتر میپسنده، قبول مورد قبول تره. پس اینجا هم لازم نیست وجه شبه کاملتر باشه، بلکه لازم هست تا میشود مساوی باشه، به اندازه باشه. میگه لا ازید ولا انقدر. اما تقریر حال رو قبول میکنه تفتازانی، میگه خب تو تقریر حال هر دوش خیلی بهتره. چرا؟ چون مشهورتر بودنش به خاطر اینکه گفتیم مثلا فرض کنید اون مثالی که زد گفتش که کسی که کار بیفایده میکنه به کسی تشبیه میکنه که رو آب مینویسه، این در حقیقت بیفایده بودن رو آب نوشتن برای مخاطب واضح تره، مشهورتره، چون حسیه، واقعا بهش بگی یه کار بیخودیه اینو قبول میکنه. ولی اون کارش که یه کاری داره انجام میده که بگه آقا این کار تو مثلا در حقیقت بیفایده است، شاید قبول نکنه. شما وقتی میگه اینو بون تشبیه میکنه، یه مقایسه تو ذهنش انجام میشه، میگه راست میگه ها، اینم شبیه هیچ فرقی نمیکنه. میاد یه عقلی رو به حسی که بیشتر باش اون داره، الفت داره و معروف تره، تشبیه میکنی. این اشعریتش از این ناحیه، چون میگه لأن النفس الی الاشهر امیل. خب نفس هرچی که چیزی که براش معروف تر، یعنی معلوم تر، واضح تر، ملموس تر، انسش بهش بیشتر باشه، میلش هم بهش بیشتره دیگه. تقریر قشنگ تو نفسش بهتر جا میگیره. از اون طرف هم اتمم باشه خب بهتره، یعنی وجه شبه ما، اگر شما مثلا وجه شبه بین کسی که یه کار بیفایده انجام میده با کسی که رو آب مینویسه، اون بیفایده بودن در ذهن مخاطب تو مثلا رو آب نوشتن خیلی کاملتر و در حقیقت بیشتر و زیادتره. خب این باعث میشه که هر چی بیشتر باشه این تقریر بیشتر میشه، درجه تقریر میره بالا. لذا ایشون میگه نفس نسبت اون چیزی که وجه شبه تو اون تمامتره، مشهورتره، کاملتره، میلش بیشتره، و تشبیه و بهید زیاده تقریره و تقریه اجدر، اجدر این شایسته تر، تشبیه شایسته تره به در حقیقت اینه. لذا این اشکال میکنه. یه نکته ای تو شریف گفته بوده که چرا میگه ظاهر حاضر لباره، بخاطر اینکه بعضی عبارت رو توجیه کرده عبارت خطیبو، گفتن که چجور حالا عرفی بگم، گفتن که منطقش میشه به صورت قضیه محمله، عرفیش هم میشه به صورت گرتهی، یا مثلا همچین تعبیراتی فلهی حساب کرده. وقتی میگه این چهار تا غرض لازمش اینه که مشبه بچه شبه در مشبه به اتم معشر باشه، این فعل جمله تون چهار تا باید اتم معشر باشه. حالا کدوم اتم باشه، کدوم اشر، کدوم دوتا، این باید بحث باشه. اینجوری گاهی نسبت دادن و توجیه کردن. چرا؟ و چون غرض تقریر و تثبیت، اگر اتم نباشه تثبیت رخ نمیده. اشهر بودن کفایت نمیکنه. شما
شما غرض ببین چیه؟ غرض اینه که شما قشنگ تو ذهنش جا بدید اون بر وقتی دوتا بچه شبه یک زانه در مشبه و مشبه چه تثبیتی تو نفسش ایجاد میکنه؟ نه شورتر باشه براش واضح‌تر میشه. ولی دقت میکنه میاد تو بچه شبه میگه خب اینم مثل همونه دیگه، من نمیفهمم این بچه شبه مگه تو این چه خصوصیتی داره که تو اومدی به این تشبیه تر کرد. آره تقریر عمومی تو همشون داریم، اونتا این تقریر خودتون جواب دادی دیگه، میفرمایی تقریر عمومی، ما تقریر خصوصی رو داریم میخوایم. همه اغراض تشبیه اون تقریر توش هست. تقریر یعنی بیان. ببینید ایشون میگه تقریر حال مشبه و تقبیه توش هست. تقبیه شما به این زید 80 درجه شجاعت داره، شما شیر 100 درجه شجاعت داره. تقبیه وقتی یکی اینو درجه شو ببری بالا، صرف بیان نیست که میخوای این درجه بگی زید خیلی شجاعه. اگه میخواستی معمولی بگی که تشبیه نمیکردی که، میگفتی زید خیلی شجاعه، زیدون شجاع اون کثیر مثلا کثیرا. ولی وقتی میای تشبیه به شیر میکنی میخوای ببریش بالا، باید اون بچه شبه تو شیر اتم باشه. این اینجوری قراره. نه این در این اگه اینجوری بگیم که سه تا نه اینجوری نیست. آره علل مختلف میتونه داشته باشه. نه زیاد آخه اگه اینجوری شما بگید ما سه موردش الان خوندیم، اشهر عتم لازم نیست باشه. این که اینجوری نیست، مواردی داره. همین نسبیه، عرض کردم مراد از اشعریت نه اینکه مردم همه بدونن، اینو تذکر دادم. این همون نزد سامه، نزد سامه معروفتر باشه تا مشبه، مراد اینه. وقتی میگیم اشعر باشه یعنی مشبه، وچه شبه در مشبه اون به نزد سامه از مشبه معروفتر باشه، اینو میخواییم بگیم. این هم اینو تشبیه ها رو دقت بفرمایید روش، اینا خیلی مهم، بحث مهمیه. یعنی تو تفسیر و پیاده که بخواید بکنید اینا بحث مهمیه به درد بخوره. خب غرض تزیین رو خوندیم، غرض تشبیه. غرض تشبیهشون میگه مثلا شما میایید تشبیه به معنی تقبیه، تقبیه. خیلی مثال عجیبی زده، میگه که میای صورتی رو که مجدوره، مجدور رو از جدره موشه، جدره یعنی فعلش جدره، از اون افعالیه که فعلش مجهول اومده، مثل زکمه. الان هنه زکم تو، یعنی سرما خوردم. بعضی افعال هستن که صدام هم باید در نمیدیم، در همونی که خیلی ترک نمیدن. جدره یعنی حالا لغت که دیدم ازش این در اومد که همون قابل مرغونه، مجدور قابل مرغونه میگن. چون تو لغت هم نوشته بود که یک چیزهای مثلا گردی حباب مانندی رو صورت پدید میاد، نه جزام نه مجزوم پدید میاد که انسان تو عمرش هم یه بار بیشتر نمیگیره، که بهتر همون تو کوچیکیش بگیره چون میگن بزرگیش خیلی سخته. قابل مرغون وجه مجدور، صورتی رو که آبل و مرغون گرفته اومده تشبیه کرده به سلحت جامدت قد نقرت حد دیکه، دیکه خروس ها، دیک خروس، دیکه جمع خروس، خروس ها. نقرت هم از منقار مشتقه دیگه، منقار نقره منقار نک زدن. سلحه، سلحه هم که حالا بی تربیتی مثلا سگ مثلا گوسفند و بالاخره عذره دیگه، یعنی عذره که میگفته کف خیابون گاو رد میشه گوسفند رد میشه، با مطلوبش دیگه بعضی چنان نگاه میکنن سریع نگفته. بیماری آبده، بله مجدور، البته مجدرم اومده جدره و جدره بیماری آبده. همه آبله مرغون میشه دیگه، آبله فرم کنه فکر کنم همون باشه. چرا؟ کوچولو کوچولو حباب داره دیگه، همون مثل حباب بیاد بالا دیگه زخمی تو نمیره. حالا طرف اومده صورتی رو دیده آبله مرغونه، یه نگاه به این صورتی کرده، نمیدونم یاد در حقیقت زلحه جامده، جامدم یعنی آخر جامد نباشه خیلی نمیشه، خشک شده دلهی که خوش کده، بعد این خروس ها اومدن بالا سرش اینجوری تک دارن، تک 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 اینجوری زدن. خب یه حالت خیلی زشته دیگه، در حقیقت اومده خیلی قشنگ تونسته این زشتی رو بیان کنه. وجه مجدور رو به صلاحت جامعه. یه دونه شعری رو اینجا از علامه حسنزاده اومده، اگه بتونم پیداش کنم. علامه حسنزاده اومده اومده نفس رو توی شعرشون تشبیه کرده به عرض به خدمت که به یک مار گزنده. اگه بتونیم پیدا کنیم اینا خیلی خوب میشه. اینو گذاشته بودم اینجا. سلامتی بکنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اشرف الخلق. اللهم صل على محمد و آل محمد و اشرف الخلق. تقریبا از اول سال لای کتابمه. الان که نیازش داریم. نه نیستش آقا، قسمت نبوده، یه وقت دیگه عجیبه. خب حالا مهم نیست. یه شعری داشت، شعر فارسی عربی بود، دوست داشتم بخونم، خیلی شعر قشنگی بود. ایشون از صنعت تعریب تو این شعر استفاده کرده. صنعت تعریب یعنی نصفش فارسی نصفش ببخشید، یعنی اومده فارسی رو عربی کرده. مثلا به این شکل وارد شده که رب پناه تو میکنه من هوا ها. پناه تو یعنی پناه بردم. میگه لعنها لحیتون، البته اون بیتی که شاهد مثال ما چون طولانی بود میخواستم یه هفتش بیت بود بخونم، ولی اون چیزی که مربوط بحثم میشه اینه. میگه لعنها لحیتون لدغا، این نفس مثل یک مار گزنده میماند، این بگزد فا امروکه فنا. آره میگه لعنها لحیتون لدغا این بگزد فا امروکه فنا. او آره اینجور عبارات خیلی داره، خیلی جالب این شعرش. دیوان علامه حسنزاده که شما چیز ندارید تو سیدینا چنده؟ اونو حالا بود، همیشه گذاشته بودم لای چیز عجیبی، حالا نمیدم کجا رفته. حالا یه وقت تو علم بعدی شاید بردم اونجا بیشتر اینجور. خب بریم سراغ غرض آخر، غرض هشتم، استطراف. استطراف یعنی عد المشبه تعریفا حریفا بدیعا، یعنی شما مشبه رو تعریف یعنی همون ظریف حدیث، البته تعریف ترجمه خودش اون حدیثا بدیعا تفسیر تعریفه، مشبه رو یه چیز تازه و نو انسان به حساب بیاره. به حساب آوردن مشبه یک چیز تازه و نو، یعنی غرض همین یک چیز جالب و جذاب و نو و زیبا گفتنه. گاهی تشبیه برای این غرضه، نمیخوایم تزیین کنیم، نمیخوایم تشبیه کنیم، بیان مقدار کنیم، یه چیز جذاب و جالب گفته باشیم. این خودش دو جوره. حالا اول یک شکلشو میگه، بعد میگه ولی استطراف و چون آخر. یکیش اینه که شما مثلا یه حالت مثال که زده میگه کما فی تشبیه فهم فیه جمر موقت به بحر مدل مسک موجه الزهر موجه الزهر. شما میای فهم یعنی زغال، زغالی که توش آتیشه، همین زغالی که میذارن رو این دستگاه ها باد میزنن، خب از وسطش آتیش در حقیقت بیرون میاد، این آتیش هایی که تو شکم خود این زغال میاد بیرون. شما این زغال به همراه آتیش تشبیه میکنی به دریای از مشک که موجش طلاست. مشک چه رنگیه؟ سیاهه، مثل مشکی. مشکی از مشکه، مشکین، مشکین یعنی منصوبه به مشک، مشکی هم مشکی بوده، مشکی یعنی مشکی. چرا الان مثلا فکر کردین؟ مشکه هم مشکه، مشکه اونا مشکه. دست شما بله، اینو تو شعر منهجول برم. البته این چیزها، این پنج بیتش آورده، اون هفته دوازده بیته، ولی خب بعضیش آورده. عرض به خدمت که حالا اینجوری شروع میکنه، ایشون میگه که من کرده نفسه و پیرویا
من کره لنفسه پیروی یا کسی که از نفسش پیروی کنه فلیق ادن فی دوزخ جدی یا من افکند به دست ها زمامه فما له الخوشی و السلامه لأنها لحیتون لدغاؤو این بگذت لیس لها دواؤو اینجا داره فعمرک فناؤو اینجا وزد ان حدها به مویی و اندازه یه مویی از حدش اگه بگذره این نفسه اینجا وزد ان حدها به مویی فانها امارتون به سویی رب پنه تو بکه من هواها بدبخت من لایت رسو هواها رب پنه تو بکه من هواها بدبخت من لایت رسو اقباها بدبخت من لایت رسو صورت فالدره یعنی کسی که از عاقبت این نفس نترسیم بدبخته دوش میان اسم ازلش اینه که قصیده ای غزل که نیست که از بخدمت که میگه در نکوهش نفس به صنعت تعریف عربی کرده دیگه اصلا بیشتر از اینه ایشون پنج بیدشون خب پس ببینید این مشکیه دریایی از مشک مشکیه شما موج این دریا رو طلا تصور کنید این با احتمالا کباب گذاشته بوده روی زغالا قشنگ داشته اینجوری میزنه بعد این زغالای خیلی مشکی دیده خیلی جذاب این آتیش هم قشنگ از توش کم این زغال اینجوری میاد بیرون اومده اینو تشبیه کرده به دریایی از موج دریایی از مشک که طلا داره موجش طلا خب اینو بذارید لابرازهی فی صورت الممتنع عادتن میگه جذابه دیگه شما اومده تازه بودنش یعنی اینه یعنی موقعی که تو زغالا با اون آتیشش میبینه دریایی از حالا تازه بودنش خوش میگه دریایی از مشکی که موجش طلا اصلا به ذهن نمیاد چون خود دریایی از مشک موجش طلا یک شیء ممتنع در خود ما نداریم که مثلا دریای جیوتون گفتن دریایی از مشک ما نداریم چه درسته دریایی از مشکی باشه که موجش چیه؟ طلا مشبه هم بهش چیز غریبیه بله؟ نه مشبه و یه چیز تازه و نوعی هست مشبه ما که یه ذاتیه اومده این مشبه و چون به یه چیز بکر و تازه تشبیه کرده مشبه یه چیز تازه شده به واسطه تشبیه یعنی در حقیقت تازگی به مشبه عارض شده به واسطه تشبیه لذا می فرماید لابرازهی فی صورت الممتنع عادتن خب چون میاد دقت بفرمایید چون میاد مشبه رو به واسطه تشبیه در شکل یک چیزی که عادتا ممتنه مشبه رو به چه شکلی داره تصور میکنه دریایی از مشکی که موجش ذهبه تلاست خب این ممتنه عادتا تو خارج میشه باشه دیگه واقعا یه دریایی از مشک باشه که موجش تلاست امکان ذاتی داره امکان وقوعی هم داره ولی اصلا ممتنه وقوع عادتا عرفن دیگه بله والله واقعا خدا میتونه خلق کنه دیگه مشکلی نداره یعنی از جهت هیچ مشکلی نداره دریایی چیز در حال امتناع وقوعی داره خب چون امتناع وقوعی داره اومده یه چیز جذابیه این مشبه و به واسطه تشبیه به یک چیز ممتنه یه چیز جدید عذاب در اومده ببینید اینجا فقط بحث زیبایی نیست تو استطراف دقیقا فهمید استطراف وجهش این شد که میخواد یه تشبیهی کنه نو باشه این نو بودن و جذاب بودن و تا زیدون کل حسد نو نیست دیگه یه تشبیهات مرده ای یا مثلا یه حدیثی از پیغمبر خیلی زیباست که خطاب به مجرده میفرماید که اتقو خضراء دمن بله اتقو خضراء دمن پیغمبر فرمودن که از سبزی که در مزبله در حقیقت رشد میکنه مزبله و زبالدان رشد میکنه به شدت بپرهیزید اتقو بعد راوی میپرسه که و ما خضراء دمن این تشبیه نو بوده یعنی قبلا مثلا تشبیه مرسوم تو عرب نبوده میگه خضراء دمن چیه حضرت میفرماید که المرأة الحسنا فی منبت السوء ان شاء الله تو لومه میخونید میگه زن زیبا در جایگاه منبت سوء جای خانواده در حقیقت بد و ناجور شکل زیبا ولی من تشبیه شده به خضراء دمن مثلا خب یه چیز نوعی در حقیقت حالا اینجوری باشه این جالب میشه تشبیه الا زیدون کلسه دیگه دیگه همه میشه بعد میفرماد ولی استطراف وجهون آخر آره نباید داشته باشه، چون اگر داشته باشه یعنی چه تشبیه؟ دنبال جذاب بود، قشنگ جذاب
بود، تشبیه
آره. شما میری تو گل و بستان، خب درخت گلابی رو میبینی، میخوای به یه چیزی تشبیه کنی، خوشت اومده. خب الان من نمیگم به چی تشبیه کنی، شما درخت گلابی رو به چی تشبیه کنی؟ یه چیز جذاب بگی مثلا رفیقات خوشش بیاد، چون ذوق نداری میخوای تشبیه کنی. نه منظور اینه بالاخره شما هر چیزی رو مثلا یه انسان یه چیزی رو میاد دوست داره، یه چیزی رو مثلا یه جایی میره تشبیه کنه. این همه شعرهای غزل که سروده شده ها مثلا حافظ و سعدی دارن، این همه تشبیهات که توشون هست خیلیشون استطرافه دیگه. حالا این اون لحظه در حقیقت بله اونو مثلا عرض به خدمت که ما خیلی چیزایی که دور و برمون می‌بینیم می‌خوایم به چیز جذاب تشبیه کنیم. اگر اون چیزی رو که انتخاب مشابه اون بهی که ما انتخاب می‌کنیم مشابه اون بهی باشه که ممتنع باشه، مثلا اتفاق نیفته، در خارج کم اتفاق بیفته یا اتفاق نیفته، این چشم رو زیباتر می‌کنه. حالا دو درجات داره دیگه. الان گل شقایق هم که اعلام و یاقوت و نشر نه، بله اونم بودش. حالا الان مثال دیگه هم میاد. میگه ولی استطراف وجه آخر، یه وجه دیگه استطراف داره. خب اون استطرافی که تا حالا خوندیم این بود که مشبه هم به ما ممتنع الوقوع باشه، که به واسطه این ممتنع الوقوع بودنش تشبیه مشبه به این مشبه هم به میشه چی؟ میشه در حقیقت یه چیز تازه و نو. ایشون گاهی میگه نه، گاهی استطراف وجهش این میتونه باشه که، یعنی علت استطراف و زیبا و نو و جذاب بودن این میتونه باشه که مشبه ما در ذهن کمتر حاضر میشه، مشبه ما در ذهن کمتر نادر حضور در ذهن. یعنی شما بیای این در حقیقت بخوای تشبیه کنی، این تو ذهن کمتر حاضر میشه به واسطه تشبیه. مشبه که خودش ذاتشه، اینجا نوشته مشبه، بعدش هم داره اما این ده حضور مشبه اونو دو تست بله اونجا درسته، اینو تستیش کنید تو شرح اشتباه نمیشته. واقعا یکونال مشبه و به مشبه هم به در حقیقت نادر الحضور در ذهن میشه، در ذهن خیلی حضورش نادر مطلقا. شما کلن این مثالش هم مثال قبلیه، میگه اما مطلقا. اما مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این تشبیه رو بکنی چه این تشبیه رو نکنی، این مشبه هم به در ذهن شما نادر الحضوره، کم حاضر میشه یا به ندرت حاضر میشه. مثلا همین دریایی از مشک که موجش طلاست، خب این اصلا کلا تو ذهن چند بار تا حالا اینو تصور کردید شما؟ دریایی از مشک که مثلا موجش طلاست، خیلی به ندرت حاضر میشه. این مطلقا منظورش اینه، یعنی به صورت مطلق در ذهن حاضر میشه. و اما عند حضور المشبه، یا نه مشبه هم به شما اینجوری نیست که کلن در ذهن شما حاضر نباشه، این مشبه هم به همراه با این مشبه در ذهن شما نادر الحضوره و حضورش کمه. اونو باید شاید حالا باید بینیم از مثلیگش بشه، نه شعر نو خیلی اصلا ندارم بدونم چی. و اما عند حضور المشبه کما فی قوله، خب قول شاعر، شاعر اومده میگه که ولا زبردیت تزهو به زرقتها بین الریاض علا خمر الیواقیتی که انها فوق قامات و افنبه ها اوائل النار فی اطراف کبریتی. حالا اصلش تشبیهشو بگم، اومده گل بنفشه رو که تو بین این گلهایی که تو باغ هستش، میگه این گل بنفشه تکبر میکنه و افتخار میکنه به گلهای دیگه به خاطر رنگ زیبایی که داره. میگه گویا که این گل بنفشه که روی این ساقه قرار گرفته، الان میخواد گل بنفشه رو که روی ساقه قرار گرفته تشبیه کنه به یه چیزی. به چی تشبیه میکنه؟ به اوائل آتیش اطراف کبریت. خب اوائل آتیش اطراف کبریت، حالا الان که خیلی دیگه کبریت تو بهتان داره، قدیما حالا باز بالاخره یه کمی کمتر بوده، الان شما مثلا کبریت رو اگه تصور کنی این هم مثلا گوگرده دیگه. بعد این مثلا آتیش ها بعد اومده این ساقه رو این چوب کبریت رو تشبیه کرده مثلا به اون ساقه، بعد اومده گل بنفشه رو اینو ببینید بیشتر رنگش رو و اون شکلش رو داره در نظر میگیره، گل بنفشه رو تشبیه کرده به رنگش و به رنگ آتیش. آتیش اوائلی که آتیش روشن میکنی اون اوائلش رنگی آبیه، بنفش در حقیقت یه آبیه که مثل بنفش میکنه، هر چقدر که بیشتر میمونه اون قرمزیش نشونتر میگه، اون برای همین میگه اوائل اون دارون، اوائلش میخواد رنگش رو در حقیقت تشبیه کنین گل بنفش رو به اون اوائل آتیش که در کبری نادره. یعنی شما گل بنفشه را هیچی وقت با کبریتی که تازه روشن شده مثلا تصور نکره. زرنگیش این بوده که برداشته گل بنفشه را دیدم یه چیزای دیگه تو ذهن شاید بیاد، ولی برداره بیاد آتیش رو کمک بگیره و اون تشبیه کنه، این نادر رو بزنه در خیلی. فرقش اینه که دریایی از مشک موجش ذهبه مطلقا نادر رو حضور در ذهنه، چه مشبه بیاد چه نیاد. این اوائل نارپی اطراف کبریت یه چیزیه که در ذهنهای ما هست، کنار گل بنفشه نادر و حضوره. آره اشون نادر یه زیبایی گاهی داره، نه حالا وقت نیست داخل یه مثال خیلی زیبا داره، انقدر زیباست که از خنده رو دوبار میشه داره باشه داره. نه آخه یک کمی هم زشته عرض به خدمت که حالا نگاه کنید به لاجوردیه، لاجوردیه معلق معرب لاجوردیه، لاجورد لاجورد تقریبا همون آبیه دیگه، آبیه حالا که به بنفش میزنه مراد از اینجا مراد گل بنفشه است. و لاجوردیت واو هم واو ربه تزهو به زرقتا به واسطه رنگ زرقش، زرقه این همون به واسطه رنگ آبی و بنفشش، تزهو تکبر می‌ورزد بین ریاض بین در حقیقت باغ‌ها، علا حمر الیواقیت تکبر می‌ورزد در بین گل‌ها و باغ‌ها و بستان‌ها بر یواقیت حمر، یواقیت حمر یعنی یاقوت‌های سرخ، مرا چیه؟ گل سرخه. اینجا هم یه تشبیه است که با این کاری نداشتیم، با فعلا گل سرخ رو تشبیه کرده به یاقوت‌های سرخ که انها گویا که این لاجوردی یکی گل بنفشه باشه، فو در حالی که فوق قامات ضعفنه بها در حالی که ایستادن قرار گرفتن بر روی اون ساقه هایی که ضعیف شدن این ساقه ها به واسطه این گل. چرا ضعیف شدن؟ مگه سنگین گل ساقه شه دیگه، چون داره میگه تکبر میکنه، خیلی سخت اینو حملش کردن، خیلی داره باد میکنه این بالا، من سنگیدم کردی خیلی زیبا گفته اینجا رو فوق قامات ضعف نباها، این ساقه ها ضعیف شدن این به خاطر تکبر خیالیشونه، چون گفت تزهو به زرقتا یه تکبر میکنه، میگه این انگار مثلا این آدم متکبر رو حملش کرده. خب خیلی سنگین آدم متکبر انسان دوشش هم میکنه که انها اوائل و ناره فی اطراف کبریت، کبریت هم هستش منش گوگرده دیگه، کبریت که این بعدا میگیم چون بخاطر اینکه شما چوب کبریتی که کبریت نمیگن، بخاطر اون گوگردش میگن کبریت، اوائل آتیش در اطراف کبریت. خودش میگه دیگه، میگه صورت اتصال آتش به اطراف کبریت اینجوری نیست که در ذهن حاضر نباشه، نه خیلی موقع حاضر است، حداقل شما 10 بار 20 بار میگم الان توی زمان که همیشه زمانه قدیم هم 10-20 بار 30 بار اینو تصور میکردن خیلی بیشتر ولی وقتی شکل بنفشه میاد کنارش این دوتا کنار هم قرار میگیره این میشه نادر و قد یعود و علم میشن بهزه ایشان جانه. سلام علیکم رحمت الله. آقا یه لحظه باشه. ما دو جلسه باید جبرایی تو هفته بذاریم. اینا واقعا کارو سخت کرده. ما تا 15 فرده بعد
اگه باشه جلسه جبرایی نمیذاشت. ولی خب چون گذاشتم ما